أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف، وكل عزيز غيره ذليل، وكل عالم غيره متعلم، وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشاته الاباطیل و دامغی سولاته الادالیل. امروز انشاءالله سه حکمت دیگر را میخوانیم، 351، 352 و 353. اما کلمه قصار 351، و قال علیه السلام یا اسر الرغبه اقصرو فان المعرج على الدنيا لا يروه منها الا صريفا ياب الهتثام. اسرا جمع اسیر است، ای افرادی که اسیر هواهای نفسانی هستید، ای افرادی که در اسارت تمایلات نفسانی هستید، اخسرو کس بردارید، کمش کنید. فین المعرج علی دنیا، اون افرادی که تمایل کج به سوی دنیا دارند، اعرج انسانی رو میگن که یک پاش کوتاه به یک طرفه کج میخورد. اونایی که کج دارن میرن به طرف دنیا، لا یروه منها، وحش نمی ترساند اینها را از دنیا مگر صدای نیش حادثه ها. وقتی خطری پیش میاد احساس میکنن ممکنه مریضی به مرگی بیاد، عجیب وحشتشون میگیرن. ایها الناس، ای مردم، تولوا من انفسکم تأدیبا، خودتان مسئولیت تأدیب نفستون رو به عهده بگیرید. و عدلوا بها ان ذرابت عاداتها، برگردانید نفستون را از عادتهای زشتی که جرأت هجوم به شما پیدا کرده است. یه ترجمه ظاهری، هوا و هوس انسان رو اسیر میکند، نفس اماره است، اون امر میکند، امیر است. به قول علی اصلا در نهج البلاغه دارد که علاوه این الخطایا خیلون شماست، حمل علیها اهلا، انسان گناهکار گویا سواره بر یک اسب چموشیست، اصلا اختیار دست او نیست، هر جا که اسب بخواد میبردش تا به دوزخ میبرد او را. در خطبه 42 حضرت می فرماید که ایها الناس، مردم، این اخوف ما اخاف علیکم اثنان، ای مردم، هر دینی که دارید، دو چیز خیلی وحشتناک است. یکی اتباع الهوا، یکی طول العمر، از این وحشتناکتر نیست، پیداش نیست. یکی هوا و هوس رانی، یکی دنبال آرزوها رفتن. اما اتباع الهوا فیصد و عن الحق، اونهایی که دنبال هوا و هوس میرن دیگه حق پذیر نیستند. و اما طول العمر فینسل آخره، اونهایی که آرزوهای طولانی دارن هم بیاد قیامت نیستن که ادامه دارن. یکی از وحشتناکترین چیزه که انسان بخواد هوا و هوس هرچی گفت، دلش هرچی گفت رغبت کند و برود. ما نباید بگیم دلمون میخواد پس انجام میدیم. حضرت عیسی علیه السلام در روایت است که دراز کشیده بود که یک آجر هم زیر سرش بود که ابلیس آمد، این ابلیس جا الی عیسی علیه السلام و قد ارتجع، زیر سرش یک آجری بود. حضرت عیسی گفتن که ابلیس، ما تورید و منی ولی سلی شیء من متاع دنیا، من هیچی ندارم، چی میخوای از من؟ پیدا شده. گفت گمان میکنم شاید دلت به همین آجر باشد. نزد خبرها نیست، دل ما بین تو چیزا نیست، ولی همین آجر رو من میندازم دور که دیگه از این گمانا نکنه، برو رد کارت. تا وقتی که ما دنبال دل باشیم، شیطان برای خودش ریاست میکند. اصلا شیطان لازم نیست ریاست کند، خود هوا هوس ریاست میکند. هنوز نوبت شیطان هم نمیرسد. یا عصر رغبه، ای کسانی که دست بسته تسلیم شده اید، اسیر شده اید، که دلم چنین میخواد چشم، دست بردارید. چرا؟ ببینید انسان یعنی از مرگ فقط بترسد، از هیچی نترسد، هر غلطی کرد نترسد، با ظالمین هم دست شد نترسد، رفتارش خراب بود نترسد، فقط وقتی که یک مریضی خطرناکی بهش رو آورد اون موقع بترسد. ببینید چه زندگی پستی میشه اون. و بعد همین شخص رو یه مقدار تهدیدش میکنن، ببینید دست به چه غلط هایی که رو میزند باز، چون از مرگ میترسد دیگه. دلیل میارد که چرا اسیر این تمایلات نباشید، فاندر ما را جلد بنیا. اون کسی که کج میزند، لنگ میزند توی دنیا، معنیش معرج اینه. به معنی معرج اینه که حیوانی رو دیدین پاشو بلند میکند، تو دست شبا اسب و دست شبا الان بیاد رو پاش میستد، یک جای میستد. که چیه اینجور رو دنیا ایستدید شما؟ من به سبک حیوانی؟ اگر این طوری باشد انسان کج بزند بخواد اینجا بیستد، دیگه از هیچی نمیترسد، فقط از مرگ میترسد. آدم خوب از مرگ نترسد، ولی نگران کاراش باشد. فین المعرج علی دنیا، کسی که داره لنگ میزند، کج داره میره، منحرف داره میره طرف دنیا، از این دنیا نمیترساندش، مگر یعنی فقط لا و الا انحصار است، فقط یه چیز رو میترسوند، صریف و انیاب الهتدام، دندونا که رو هم کشیده میشه، پلنگ وقتی که میخواد بدرد صدای سایش دندونا شنیده میشه، این معنی صریف است. وقتی نیش حادثه ها مرگ رو تشبیه کرده به حیوان درنده که دندوناشو به هم میساید، صدای این سایش دندون های مرگ رو که شنید وقت میترسد. یه مریضی که بیاد میبازد خودشو، یه تهدید بیاد خودشو میبازد. اما من خوف مقام ربهی و نه نفسن الهوا فین الجنته هی المعوا. بهشتی ها اینطور نیستن، بهشتی ها ترسشون یه چیز دیگه ایه، جلو نفس رو گرفتن، نه نفسن الهوا. نفس امر کند اگه میتوند، بهشتیان را نفس امر کند. اون حیوان از کسی که نفس امرش میکند، اون بهشتی نیست، مال این دنیاست. ترسشون هم از بحثای الهی است، عظمتهای الهی. شما ببینید در نهج البلاغه چطور حضرت از مرگ استقبال میکند. وقتی گفتن حضرت که جنگ صفین را شروع نمی کند، یا شک دارد که اونها حقا یا باطل، یا می که از مرگ می ترسد، فرمود بعد از مرگ می ترسم، فوالله لا اغالی دخلت الى الموت او خرج الموت الی. بخی من چه فرقی می کند به سوی مرگ برم یا مرگ طرف من بیا؟ نشان مرد مؤمن با تو گویم، که چون مرگش رسد خندان بمیرد از اقبال الله خوری. نکه علی علیه السلام، شهدای ما استقبال میگردن از مرگ، دعا میگردن، اللهم ارزقنی توفیق الشهاده فی سبیلک، رو دیدم در فاصله 40 متری در حالی که تمام بدنش از حمل شهدا پر خون بود میخوند تو نمازش. نمیدرسن، او از زندگی فرق میکند. ایها الناس تبلو من انفسکم تأدیبا، مردم خودتون نفستون رو ادب کنید، خودتون مسئولیت ادب کردن نفستون رو به عهده بگیرید. اولش اینه که دلم میخواد، بعدنش میبینید تسلیمید، بعدنش میبینید از هیچ خطای انسان نمیترسد جز از مرگ، چون از مرگ میترسد هر تهدیدی در او اثر میکند و میبرندش اونجایی که بخوان ببرند، براش تصمیم میگیرند. ایوه الناس مردو تبلوم منن. حالا فهمیدید چرا میگیم دنبال هوا عوض نروید؟ اول میگه خب خوشم میاد، بعدن میبینه هیچ اختیار ندارد، بعدن میبینه که از هیچ چی مثلی که از هیچ غلطی نمیترسد، بعدن میبینه شده ابزار قدرت دیکتاتورها. پس بیایید خودتان مسئولیت ادب کردن این نفس را به عهده بگیرید. ویژگی 36 افراد با تقوا این است: این استصبد علیه نفسه فی ما تکره لم یعتها سؤلها فی ما توهب. نفس تو سختی اصلا اینجور که فرد با تقوا رفتار میکنه، نفس تو سختی است، نفس امیر نیست، اگر چیزی هم بخواد بهش نمیدهد، بی خود کرده. این پایین ترین شخصیت است که نفس نفس اماره باشد و تا خودسازی نکنیم همین است. این نفس امارتون به سو الا ما رحم ربی. بریم دنبال توفیقات، بریم دنبال رحیمیت خدا. اگر به اون سو بریم از نفس اماره فاصله میگیریم. اقلن لبامه بشنود نفسمون اذا اراد الله و عبد خیرا جعل له من نفسه و اذن یامره و ینها. خدا خیر شخصی رو میخواد که نفسش نفس واعظ شده، موعظش میکند، نه اینکه امر به مشتهیاتش بکند، که البته این هم اول گام است. در نامه 50 در نامه 31 اسد دارد که هر مرحله نفس هستید بذارید رد بشید از اون، نمانید اونجا، حتی اگر به مرحله ملهمه رسیدید الهاماتی شده رد شید نمانید، حتی به مرحله مطمئنه رسیدید رد شید نمانید. به جای انسان میرسد که از میان نه بهشت یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. به جنتی میرود، به جای آدم میرسه که در بهشت اعمالش رشد دارد. یا ایت نفس مطمئنه ارجعی الی ربک، باز داره میرود، نه که همینجا ما اعمالمون هیچ رشدی ندارد. اعدلو بها، برگردونید نفستون رو. ان ذرابت عاداتها، ذرابت یک جرأت رو میگن، جرأت هجوم. این عادت هایی که ما کردیم هجوم میبره به شخصیت ما، مثلا نمیگذاره ما جلو بریم، برگردونیدش. این نفس امیر مهاجمی شده است، نمیگذاره یک قدم جلو بریم. عادت به چه معناست؟ تکرار شده، عادت شده، بذاریم کنار، تکرار نمی کنیم، مخالفت می کنیم. اگه انسان برنامهش این باشه که به تمایلات نفسانیش عمل نکند، یه بارم که عمل کند خدا یکی هشدار بهش می زند. ما دنبال تمایلات هستیم هشدار نمی خوریم، برای این که الان یه حاله فایده ای ندارد، یه بی حساسیت شدیم از این نظر. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن یسر و للیسرا، اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن یسر و للعسرا. ادعی را خدا می فرماید، یعنی ما رها می کنیم، نخلی بینه و بین الاعمال الموجبت للعقاب و عذاب. این معنی نیستر و للعسرا است، خطا میکند آزاد برود. اگر انسان خلاف نفسش عمل کرد، یه بارم که بخواد به نفسش عمل کنه، چون اول انحرافه، خدا بیدارش میکنه، دشدارش میزنه. ابوتراب نخشبی میگه من واقعا برنامه‌ام این بود که هرچی نفسم میگه بگم نه، چون میدونستم آخرش چه میشه، دیده بودم سخنان بزرگان را. یه وقتی نفس ما گفت یک نان و تخم و مرغی باشد، این رو با روغن بپزن بخوری خوب است. ما گفتیم بریم دنبال نان و تخم و مرغ، که غافل از این شدیم بابا تو به نفست عمل نمی کردی، چوب می خوری ها. رفتم وارد یک روستا، گفتیم بگردیم به یک نفر بگیم مرغتون تخم نکرده، ما نیم رو به ما بدید. گفت تا رسیدیم یک نفر دوید گفت او دزدای دیشبی یکیشون همین بود. گفت ما را گرفتن زدن گفت یکی خیلی ما رو زد، 70 ضربه همون یکی زد ما. یکی از را رسید گفت نه آقا من این رو میشناسم، آدم خیلی خوبیه، ابوتراب نقشبیه، چرا این رو میزنید؟ میگه یا عذرخواهی کرد ببخشید، بیا خانم اون تعبیرت بگیرم. میگم گفتم خدایا ما از کجا این چوب رو خوردیم؟ میگه تا اونجا نفهمیده بودم. میگه دیدم نان و تخم و مرغ جلوام گذاشت، گفت بخور، فهمیدم بعد. اما ما هر کار میکنیم چوبشو نمیخوریم، این خوب نیستش، این نگرانی توش هستش. حکمت بعدی 352، لا تظنن به کلمتن خرجت من احدن سوا و انت تجدولها فی الخیر محتملا. این بانون تأکید سقیله آورده است، نکند یک وقت گمان بد ببرید به گفتاری که از دهان شخصی خارج می شود. گمان بد نبرید به گفتاری که از دهان شخصی خارج می شود، در حالی که باب حالی است، انت تجد لها فی الخیر محتملا، در حالی که یک احتمال خیری براش راهیابی می کنی. اگر می یابی برای این کلمه برای خیر و در راه خیر احتمالی، شما گمان بد نبرید. ببینید حسن زن یه بحث است، سوء زن نداشته باشید، احتیاط یه بحث است، زن العاقل یه بحث است، اینا رو با هم مخلوطشون نکنید. طرف برای که حسن زن داشته باشه خلاف احتیاط عمل میکنه، سرش کلا میره، اینا چند چیز است. برای که حسن زن دیگه دنبال زن نرو، میبینی دنبال علم هم نمیره، خیلی اون رو زنیه. اینها متفاوت، جایگاهشونه بدونی. حسن زن، سوء زن، اینها بحثای اخلاقی است. شما از نظر اخلاقی آقا بدگمان به مردم نباشید. طرف سلام کرد، علیکم السلام، حرفی زد، تو راست میگی. اینجا نه بحث علمیت هست، چون علوم میدونی که 100% نیست که، نه بحث احتیاط هست، مثلا سلام طرف گفتیم علیکم السلام چه ضربه ای داره. سه چیز را با هم دیگر مورداشو بدونیم، همش آمده است تو روایات ها. هم حسن زن داشته باشید، هم احتیاط داشته باشید، ربطی به سوء زن ندارد، هم زن العاقل داشته باشید، زن عقلانی که بحث علمی باشد و کشفیات و هیچ با هم دیگرم تداخل نده. از نظر اخلاقی حسن زن داشته باشید. آیه 61 سوره توبه دارد که من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن، پیغمبر را اذیت میکردن، میگفتن گوش است او، ما هرچی میگیم گوش میکنن، یه حسن زن است. قل اذن خیر لکم، گوش خوبی برای شما، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، ایمان به خدا دارد، ایمان به مؤمنین دارد، رحمت للذین آمنوا منکم، برای مؤمنین رحمت است و بعد حالا اونایی که اذیت میکنه عذاب علیم دارد. اینه که سوء زن نداشته باشید، در اخلاقیاتتون خوش برخورد باشید، گوش کنید حرف مردم رو، این اخلاق پسندیده نبوی است. سوء زن اگر رفیقت حرفی زد، هر کی آمد باید آشنا بشه سوء زن داشته باشی، که همه رو از دست میدهی. لا خیر فی معین مهین ولا فی صدیق ذنین، دوستی که به شما سوء زن داره چه فایده داره شما؟ جای دیگه دارد، اگر سوء ظن داشتید دیگه تمام دوستات از دست میدید. سوء ظن دارد، ملامت میکند. آقا چرا شما ملامت میکنید؟ بس علمیت هست اینجا؟ اینجا بس احتیاط هست؟ رب ملوم من لاودن بله، در همین نهج البلاغه است که چه افراد بیچاره بیگناه مورد ملامت قرار گرفتن چون آقا سوء ظن دارن. این روایت زیبا رو ببینید، ان الله لا يعذب مؤمنا بعد الايمان، اگر ایمان آوردید خدا عذاب نمیکند الا به سوء ظن و سوء خلقه، یا سوء ظن یا سوء خلق و بد اخلاقی، اینه که عذاب براش میاره. و عجیب اینجاست که گاهی این سوء ظن های اخلاقی رو به اسم دین میارن. این خیلی بد است. افراد به ظاهر متدینی که سوء ظن اخلاقی رو به اجرا میگذارن، دینشون آفت زده است، کرم زده است. آفت و دین سوء ظن. یک عمر آقا مدیر یک مدرسه حوزه اهمیه شده، یک جاسوسی بکنید علیه طلبات ویران کرده دینش را، که چی مثلا علیه طلبه جاسوسی میزن و فکر میکنه کار دینیست. یه مداری بیان یک سیده یاد بگیرن، از اسلام رو بفهمن. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، یک بعضی از گمان ها گناه، از خیلی گمان ها پرهیز کنید. یک ظرف مسموم است، از 10 تا ظرف دیگه هم پرهیز کنید که یقین کنید سم به شما سرایت نکند. ولا تجسسوا دنبال شینه، جاسوسی نکنید. لا یختب بعضکم بعضا، غیبت نکنید. بعد ایوهب و احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، دوست دارید گوشت برادر دینتون رو بخورید. و اتقوا الله ان الله تواب رحیم، بی تقوایی نکنید، خدا تواب رحیم است. یعنی چی؟ یعنی این سوء ظن ها، این جاسوسی ها بی تقوایی سلب توفیق است. هر جا بحث رحیمیت خداست، بحث توفیق است. ولی به اسم دین تموم میشه. پس حسن ظن اخلاقی ما داشته باشیم، هیچ ربطی هم به بحث احتیاط نداره، یه چیز دیگریست. و بحث ظن عاقلانه هم ندارد، اونم بحث دیگریست. اگه مورداشو بدونیم، یک انسان عالم عاقل زرنگ با اخلاق میشیم. اما اگه با هم قاطی کنیم، یا با اخلاق بی عقل میشیم، با اخلاق میریم سرمون کلا میره، با اخلاقی میریم که علم نداریم. مولوی میگه بدگمان باشد همیشه زشتکار، نامی خود خواندن در حق یار. خودش خرابه که اینجور فکر میکند. آن خسان که در کجی ها مانده اند، انبیا را ساحر و کج خوانده اند. خودشون مشکل داشتن بودن، پیغمبر را ساحرند. وان امیران خسیس قلب ساز، این گمان بردن بر حجره ایاز. سلطان محمود غزنوی یه وزیر خیلی خوبی داشت، اسمش ایاز بود. بقیه بد بودن و جاسوسی علیه او میکردن. وان امیران خسیس قلب ساز، این گمان بردن بر حجره ایاز. هر روز گزارش میدادن، سلطان محمود بررسی میکرد، میگه بابا اینقدر گزارش دروغ ندید. یک روز گفتن این ایاز طلا و جواهر بر میدارد، لباسهای فاخر میبوشد، وارد یک اتاق میشه و در روز خاص ساعت خاص، خدا میدانه که تمام اموال سلطنتی رو از همون جارت کند ببیرون. سلطان محمود این رو هم بررسی میکنه، دید درسته. در یک ساعت به خصوص آقای عیاز وارد این حجره میشود. این گمان بردن بعد حجره عیاز. بعد که خود عیاز نبود، در اون حجره رو باز کردن، دیدن راه به اینجا ندارد، در وسط یک حسیر افتاده. یک گالشی اونجا، یک لباس کهنه و مندرسی جای دیگر. ایاز رو خواست، گفت شما در ساعات به خصوص بعضی روزها اینجا میایی با لباسهای فاقر؟ گفت بله. گفت چیکار داری اینجا که راه به جایی ندارد؟ گفت ما نمیخوایم راه به جایی داشته باشد. گفت من میام لباسهای سلطنتی رو روی این حصیر میگذارم، این گالش ها و لباس ها رو میبوشم، میگم ایاز تو اینطوری بودید، یادت نره از این مردم بیچاره. هی با خودم حرف میزنم، دوباره باز میام لباسام میپوشم، میام که مردم خدمت بکنم. ولی اونا چون خودشون پدر سوخته بودن، فکر میکردن ایاز مثل اموناست. خب این بحث احتیاط، این بحث حسن زن اخلاقی. مگر ما مردم رو بگیم بد؟ کم کم بد میشوند. از نظر روانشناسی میگه که هر شخص یک فیلتری از خودش دارد، از اون نگاه بیرون رو میبیند. اگه خودشو خوب ببیند کار خوب میکند، اگه بد ببیند کار بد میکند. ما نمیتونیم مردم رو بد مطرح کنیم، جاسوسی کنیم برایشون، بی اعتماد بشیم برایشون. کم کم بد میشن اینا. اما از اون چیز دیگه دارم، اون اینکه احتمالات رو بسنجید. پس احتیاط است از ظفر به حظ و حظ به اجالت رأی و رأی به تحسین الاسرار. شما اگر میخواهید موفق بشید، باید یک فکر جوالی داشته باشید، همه احتمالات رو بسنجید، برای همه احتمالات راه حل داشته باشید و اسرارتون رو به دیگران نگویید، که حکمت 48 است. ما قبلا مفصل توضیح داده ایم. اون برای این است که پیروز بشید بر دشمنتون و برای این است که پیروز بشید بر مشکلاتتون. طرف شکست میخورد، خب احتمالاتشو بسنج. اصلا بس اخلاقی نیست، بگه اصلا تحسین الاسرار است، بیش کم نگو. پس در حالی که حسن خلق هست و حسن زن هست، اما سرش کلاه نمی رود. از ورم زن عقلانی هم داریم. زن العاقل اسه من یقین الجاهل. انسان عاقل اگر زن و گمان داشته باشد صحیح تر است از انسان جاهل که یقین داشته باشد. طرف جاهل یقین پیدا میکند، اما اون عاقل طبق عدل عقلی تشخیصات میده، تشخیص احتمالی. شما میرید پزشک میگه که من احتمال این میدم، شما میرید آزمایش، خوبه دیگه. یال من احتمال این مریضی رو میدم، فعلا پریز کنید. شما زن عقلانی خودش بحثای علمیه، بحثای درمانی داره توش، این یه چیز هست. احتیاط خودش بررسی احتمالات هست و راحل برای همشه. اون پیروزی در جنگ هست و پیروزی بر مشکلات هست. اما این حسن زن اخلاقیست، ما غیبت نمی کنیم، تجسس نمی کنیم، حسن زن داریم، خوش برخورد هستیم، کلا هم سرمون نمیره، ربطی به هم ندارد. ادا استول از صلاح و علی زمان و اهله. حضرت میفرماید اگر دیدید زمانه خوبیست، شخصی چنان چه سوء زن پیدا کنه به افراد، این ظلم کرده. اما اگر دیدید زمانه زبانه بدیست، مواظب باشید سرتون کلا نرود، سرتون کلاه نرود. حکمت بعدی، حکمت 353، اذا کانت لک الی الله سبحانه حاجتون. اگر حاجتی شما داشتید به سوی خدا، فبدا آغاز کنید به مسئلت صلوات علی رسوله صلوات الله علیه و آله، یک صلوات بر محمد آلش بفرستید. ابتدا این را بگوید، اول این باشه. در بلاغت دارد این که اول میابدی تقدم للاهمیت است، مقدم میکنی در اهمیت است. آقا اونی که مهمه صلوات، نه حاجت ما، اون مهمه. ثم بعدن حالا حاجت تو بخواه. چرا بعدن؟ فکر کن که صلوات معنی چیه، چی داری میخواه، حاجت اصلی ما اینه. بعد داره تو این نلا، چرا اینطوری به خاطر این که ان الله اکرم من ایسل حاجتین، خدا کریمتر از این است که دو حاجت را از او بخواهند، فیقضی احداهما و یمنع الاخرى، یکی را ادا کند دیگری را منع کند. خدا میگه هر دوشو قبول میکنم، انسان کریم دو تاشو با هم میگیرد، دیگه نصفشو میگیرم نصفشو نمیگیرم. روایت دیگه هم داریم به این مضمون، امام صادق فرمود هر وقت حاجتی داری دو تا صلوات بفرستید، یکی اول یکی آخر. خدا نمیشه اول آخرشو قبول کند وسطشو قبول نکند. خب بله او بحثی بود، اما این حضرت عنایت دیگه داره میگه اول این اولیتش مهمه. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود لا یزال دعاء محجوبا حتی یصلا علی و علی اهل بیتی. دعا محجوب است، دعا بالا نمی رود، دعا در حجاب است، مگر صلوات بر من و اهل بیت بفرستید، بعد دعا حجاب ازش برداشته میشه میره بالا. صلوات بر محمد و آل محمد یکی از آثارش، آثار عجیبی دارد، یکی از آثارش این است که دعا را مستجاب میکند، بدون او دعا مستجاب نیست. البته شرایط دیگه هم باید باشد و این مهمه، تا این نباشد دعا مستجاب بالا نمی رود. از خطبه های عجیب که من توصیه میکنم زیاد کار کنید، شرش هم قبلا گفتیم، خطبه 213 است که در رابطه با فواید اذکار اونجا سخنان بسیار عجیبی ازت دارن. این آیه رو که خوندن رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، که بحث ذکر خدا مطرح شد، حرفای عجیب و غریب اونجاست که ان الله سبحانه و تعالی جعل ذکر جلاءتون دل قلوب، جلاء دل قلوب، این دل جلا میگیرد، دل کدر نیست، شفاف میشود، تسمع بی بعد الوقت روی گوش چیزه دیگه میشنوید، تنقاد بی بعد المعاندت، انسانی که اناد داشت به مسئله دینی حال مطیع میشود، توبصره بی بعد الوقت و چیزه دیگر میبیند. فکر انما اطلع او قیوب اهل البرزخ، حتی راه پیدا میکند به عالم اموات، از اونا چیزا میفهمد. حتی که انهم یرون ما لا یرن ناس، یسمعون ما لا یسمعون، شنیدنیاش فرق میکند، دیدنیاش فرق میکند. چون قبلا توضیح دادیم اصلا هرچی هم بگیم در رابطه کم گفتیم همین قد بس میکنه، فواید اذکار که ما محرومیم ازش. خب این که صلوات بفرستید، آیه قرآن هم هست ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، به چه معناست؟ مسلمان مؤمن صلوات بفرست یعنی از خدا بخواه که نام محمد و علی مطرح باشه توی دنیا، رو این فکر کنید، برکتی باشد در این دین محمد صلوات الله و علی علیه السلام در دنیا و در آخر شفاعتشون. ما خواستی هستیمون اینه، بعدن این حاجات جزئی ما که قرض دارم و چی دارم. ببین چرا اینطور معنی می شود، چرا به این معناست که برکت در این نام باشه و خدا هم میشه. این ملائک هستن که علی علیه السلام رو مطرح میکنن، ولی همه میخوان علی علیه السلام نامش مطرح نباشه، همه میخوان مطرح نباشه. در این جمهوری اسلامی شهید داده ما چند تا درس نجو بلاغه هست، چه برسه جای دیگر، ولی ملائک میخوان مطرح باشه. خدا مردم شما بخواید، شما یک اقدامی بکنید، هر وقت صلوات فرستادید باید با آلش باشد، با حضرت علیه السلام مطرح باشد، اهل بیت مطرح باشد. ما مشکل اصلیمون اینجاست، این حل بشه بعد بقیه چیزی نیست، اصلا بقیه حل میشه بعد. اما چطور صلوات به این معنا؟ حضرت رسول فرمودن اگر شما را به میهمانی دعوت کردند، اذا دو یهدکم الی طعام فلیجب، فلیجب، اجابت کنید برید. خب میگه وقتی رفتید اونجا، بعد اگر روزه بودید، خب اگر روزه نبودید بخورید، امکان مفطرن خب تلی اطعم، اگر دیدید روزه نیستید خوب بخورید، حالا رفتید اونجا روزه بودید چی؟ امکان صائمن چی؟ دارد فلی و سلی صلوات بفرستید. بعد همه معنا کردن یعنی که بگید خدا برکت بده به نام حضرت رسول، به نام اهل بیت برکت بده، به دینشون برکت بده، رشد کند. این مسئله مشکل هستی ما اینجاست، اولیت همینه. صلوات بدون آل معنا ندارد، اما معانجین صلوات بدون آل میفرستدن. مرد اعرابی جز ناصبی ها بود، حضرت علی رو دوستش نداشت، آمد نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله گفت اللهم اغفر لی ولی محمد حسب، خدا یکی منو ببخش یکی حضرت محمد، بقیه رو برش، به بقیه ما کار نداریم. فکر رو ببینید. ثم خرج فرج رفت. حضرت فرمودن که حالهو حال و ناقته، ای با هم شطورش یکسانه، او هم نفهمید صلوات یعنی چی، هم نمیفهمد یعنی چی. از این نظر دو تایشون به یک اندازه میفهمن. ابن زبیر میگه 40 روز سخنرانی کرد و در شروع سخنرانیش، نه در اولش نه در آخرش، حتی صلوات بر حضرت محمد هم نفرستاد. بعد میگفت دلیلش هم اینه که من به هم بر میخورد، تا اسم ببرم یک دفعی باید ذهنامی رو به اهل بیت نمیخوام، اونجا رو نمیخوام مطرح کنم. اما صلوات بدون اهل بیت هیچ فایده ای ندارد. یه وقتی حضرت رسول به علی علیه السلام گفتن الا ابشرو، میخوام یه خبر بشارتی بهت بدم، و خبر اینه که جبرائیل گفت اگر کسی صلی علیه و تبع به صلوات علی اهل بیتی و اتبع به صلات علی بهتی فت تحت لو ابواب السما، اگر صلوات بر محمد اهل بیت هم کسی بفرستد درهای آسمان باز می شود. خدا میگه لبیک، بعد ملائک هم صلوات می فرستن، خدا هم صلوات می فرستد، ملائک 70 تا و من هم خداوند هم 700 تا. که ایدیم یک اقدام ما بکنیم، یک قدم شما بردارید به حضرت علی علیه السلام ببینید چه می شود. 70 قدم ملائک، 700 قدم خدا. بعد دنبالش گفتن که اذا صلى علی ولم یتب بس به صلات علی اهل بیتی، اما صلواتی بر من باشد اسم علی نیاد، اهل بیت نیاد، کان بین ها بین سماوات سب اون حجابا، 70 حجاب اینجا هست، خدا میگه لا لبیک لا سعدیک، تا ادامه شو نگید فایده ای ندارد. ما دعا اصلیمون این باشه که نهج البلاغه مطرح بشه، دین اسلام مطرح بشه، حالا به لفظ صلوات ولی با این معنا. بعد دیگه دعامونو بعدن بگی، خدا خوشش میاد، میگه ببین ایرانو که چون خوشش آمده با هم قبول میکنن. و سلطان بود صفاح، سلطان عباسی، میگه وقت قضای خوشمزه که براش می آوردن خیلی حریص بود بخورد، یکی می آمد می گفت صبر کن صبر کن، یکی خواسته شو می گفت، گفت خوش انصاف هر وقت قضای خوشمزه می آرد تو می آید خواسته تو می گی، گفت دوتاش با همه دیگه، وقتی خوشت بیاد خواسته ما رو برآورده می سازی. خدا اینو می خواد که دین حضرت رسول علیه السلام مطرح باشه، از دوزا خواسته ما هم مطرح می شود. خلاصه خدا اینطوری خواسته، حالا می خوان جلو حضرت علیه السلام بگیرم بگیرم، نمیتونم، چون ان الله ملائکته یصلون، اونا کار خودشون میکنن، اما ما هم وظیفه داریم، یا ای الذین آمنوا صلوا، شما هم ببینید. این سخن را ختم بحثم باشه، حضرت رسول صلی الله علیه انگشتری را دادند به علی علیه السلام، گفتن بر نگینش بنویسید بده حق کنند که محمد عبدالله. بعد حضرت علیه السلام چون با همون انگشتر زیر نامه ها رو مهر میکردن، بنویسن محمد عبدالله. بعد رفت اون که مینوشت اشتباه کرد، نوشت محمد رسول الله. بعد آورد یا رسول الله ما آوردیم، حضرت خون گفت خب من گفتم بنویس محمد عبدالله، تو که نوشتی محمد رسول الله، گفت راستش اون اشتباه کرد، اشتباه خوبی هم کرد. خب من چیکارش میکردم؟ دعواش میکردم؟ خب حالا ایرا بزنگی؟ گفتن خوب باش. باز دوباره بهش نگاه کردن، دیدن زیرش نوشته علی ولی الله. این دیگه چی شد؟ بعد جبرائیل علیه السلام آمدند، گفتن یا محمد کتبت ما اردت و کتبنا ما اردنا. تو خواستی اوتوری بنویسی ولی من میخوام اینجوری بنویسی. محمد با علی با هم است، این دعای اصلی ماست. و توجه داشته باشیم ثم مثل حاجتک، بعدن دعای بعدی است. کسی که چون فکری داشته باشد دعاش مستجاب میشود. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.